بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبانی 26 فروردین 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد و عجل و خارج و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب عرض کنم خدمت شما، بحث در مورد شبهه غیر محصوره بود. در مورد شبهه غیر محصوره شهید صدر فرمودن در دو مرحله باید بحث بشه. یکی در مرحله این که آیا با توجه به ادله اصول این علم اجمالی از تنجیز میفته یا از تنجیز نمیفته. یک بحث اینه که منهای ادله اصول ترخیصیه آیا ذاتاً این علم اجمالی از اثر میفته یا نمیفته. در مرحله اول ایشون فرمودن که محظوری که در علم اجمالی در شبهه محصوره هست و باعث میشه که اصول جاری نشه محظور عقلی نیست، محظور عقلایی است و اون ارتکاز مناقضه بین حکم الزامی واقعی و حکم ترخیصی است و این ارتکاز مناقضه در موارد شبهه غیر محصوره وجود ندارد. این چکیده فرمایشیشون که ما عرض میکردیم اینجور نیست که ارتکاز مناقضه به طور کلی وجود نداشته باشه. ارتکاز مناقضه نسبت به مرحله مخالفت قطعیه وجود داره. اونه که ارتکاز مناقضه وجود نداره این که به خاطر یک علم اجمالی تمام اطراف کثیر لازم المراعات باشه، همون تعبیری که روایت ابوالجارود بنابراین که ناظر به علم اجمالی باشه اون رو مستمکر دونسته، امن اجل مکان واحد یا جعل فیه المیته هر حرم فی جمعی الارضین. بنابراین که مربوط به علم اجمالی باشه میخواد بگه که خب یک جا حرامه، به خاطر این یک جا اطراف زیاد رو که نمیشه انسان بگه همش حرامه. خب حالا این بحثی که بود که قبلا کردیم، این بحث تو فضای فرمایشات مرحوم آقای صدر هست. ما به یک فضای بحثی که خودمون دنبال میکردیم به این سبک نبود. میخوام حالا یه مقداری بحث رو فضای بحث خودمون دنبال کنیم که یه مقداری روح مطلب خیلی تفاوت نداره، ولی به هر حال از جهت شیوه بیان یه تفاوتهایی احساس میشه. ما عرض میکردیم اصل این که در سلام علیکم اصل این که در علم اجمالی آیا اصل عملی جاری می شود یا جاری نمی شود تابع این هست که اون حکم واقعی فعلی باشه یا فعلی نباشه. اگر حکم واقعی فعلی باشد در علم اجمالی اصل جاری نمی شه، کما اینکه در شبهه بدوی هم اصل جاری نمی شه. و در واقع در شبهات بدویه علتی که اصل جاری میشه اون این است که ما از ادله اصول ترخیصیه کشف میکنیم که اون حکم واقعی نسبت به ظرف شک فعلیت نداره. اگر ما یه همچی چیزی رو در موارد علم اجمالی هم بتوانیم احراز کنیم که حکم واقعی نسبت به موارد شک مقرون به علم اجمالی هم فعلیت نداره، اجرای اصل مانعی نداره. مشکل اثباتیه. ولی گفتیم اگر ادله اصول ذاتن هم موارد علم اجمالی رو بگیره، به قرینه روایت های خاصه ای که داریم که در موارد علم اجمالی تمجیز ایجاد کرده، ما نمیتوانیم بگیم ادله اصول اطراف علم اجمالی رو شامل میشه. این چکیده یک سری مراحلی از بحثایی رو که سابق مطرح میکردیم. خب تو این فضا اگر بحث رو دنبال کنیم، به نظر میرسه که، حالا اینم قبلا عرض بکنم، اون اینه که ما در موارد علم اجمالی اینکه شارع بخواد، حالا در شبهات محصوره، شارع بخواد در جمعی اطراف اصل جاری کنه، این مطابق مخالف یک ارتکاز عقلایی هست. حالا تعبیر آیسد این بود که ارتکاز مناقضه وجود داره، من اینجوری تعبیر نمی کنم. میخوام عرض بکنم که حکم واقعی به نظر عقلا اون درجه از اهمیت رو داره که در این موارد به فعلیت میرسه و شارع نمیتواند با ترخیص خودش اون مصلحت و ملاکات واقعیه‌ای که ملاکات الزامیه واقعی رو تفویت کنه. تفویت ملاکات الزامیه واقعیه با ترخیص در جمعی اطراف، اون خلاف ارتکاز عقلاییه. با ترخیص در بعضی از اطراف، اون خلاف ارتکاز عقلایی نیست، شبیه شبهه بدویه است. اجرای اصل در بعضی اطراف در شبهه محصوره، یعنی شبهه مغروب علم اجمالی، با شبهه بدویه خیلی تفاوت عقلایی نداره. حالا اثباتا دلیل داریم یا نداریم یه حرف دیگه است، والا ذاتن همچنان که در موارد شبهه بدویه‌ای که مثلا 50% احتمال حرمت میدیم شارع میتواند ترخیص بده، این که در یک طرف علم اجمالی که 50% احتمال میدیم حرام باشه شارع میتواند ترخیص بده، از جهت عقلایی مشکل خاصی نداره. حالا دلیل اثباتی داریم یا نداریم و یه بحث دیگه است. امکان ترخیص از جهت ارتکاز عقلایی هست، اما حالا دلیل اثباتی بر ترخیص رو باید دنبال کرد.
این ترخیص
حالا به هر نه
حالا
تعیینی اشکالی داره یه طرف شو بگه که شما چیز کنید، این بحث حالا نه، حالا اون یه بحث دیگه است، بحث ترجیح بلا مرجح و اینا، اون بحث اثباتیه.
نه
تعیین بکنه به خاطر از کنم مسترد ترخیصی این طرف رو تعیین کرده، بلکه ترجیح بلا مرجح یه بحث دیگه است، اون مانع اثباتیه. بله این مشکل اثباتی داره که خب وقتی عقلا درک نمی کنن یه نکته بین این دوتا، این رو ترجیح بلا مرجح می بینن، یعنی احساسشون این است که بین اینا فرقی نیست و ترجیح بلا مرجح می بینن. اینا در واقع اشکال اثباتی عمدتا، نه اشکال ثبوتی. حالا اسم ترجیح بلا مرجح رو بذارید ثبوتی، خیلی در واقع چون واقعش ترجیح بلا مرجح واقعی نیست، ترجیح بلا مرجحی هست که عقلاشون درک نمی کنن فرق بین اینا چیه، اینه که به اثباتی برمیگرده. بلا ممکنه ثبوتن بین اینا فرق داشته باشه، عقلا یه همچه فرق،
عقلا ذاتن بین
اینا فرق نمیگذارن، ذاتن اینا رو هیچ تفاوت نمیبینن. ولی عرض کنم خدمت شما، ممکن است جهت ادله اثباتی از تفاوت داشته باشه، در شبهه بدویه ادله اثباتی ترخیصیه بگیرتش، شبهه مقرون به علم اجمالی و ادله اثباتیه نگیرتش، اون یه بحث دیگه است. در امکان ترخیص و عدم امکان ترخیص فرقی نیست، در دلیل اثباتی تفاوتی ممکنه باشه. حالا این چکیده مطالبی که تا حالا عرض کردم. خب اینجا یه نکته‌ای وجود داره. ما در واقع میگفتیم ادله‌ای داریم که ازش استفاده میشه که در موارد علم اجمالی، یعنی اطلاقش ادله ترخیصیه، میگفتیم اگر ما بودیم ادله ترخیصیه اطراف علم اجمالی رو هم مثلا شامل میشد، ولی به دلیل مثلا حالا یا ارتکازی که وجود داره که نمیشه همه اطراف رو بگیره و گرفتن بعضی اطراف دونه بس ترجیح بلا مرجحه، موارد علم اجمالی رو شامل نمیشه، یا به این بیان ادله ترخیصیگر رو نسبت به شبهه محصوره خارج میکردیم، یا به این بیان که نه یه روایت های خاصه ای داریم که این روایت خاصه حکم به تنجیز علم اجمالی در شبهه محصوره کرده، اون قرینه است برای این که ادله ترخیصیه اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. خب بحث سر اینه که هیچ یک از این دو بیان، هیچ یک از این دو بیان نسبت به موارد شبهه غیر محصوره نمیاد. ما در شبهه غیر محصوره مانعی نداره اصل جاری کنیم، نه چون در شبهه غیر محصوره اولا اون ادله‌ای که تنجیز علم اجمالی رو اثبات کرده شبهه محصوره بوده دیگه. خب به قرینه اون که نمیتونید شما بگید که روایت هایی که گفته که ادله ترخیصیه شبهه غیر محصوره رو نمیگیره، نه حتی ما اینو میگفتیم به عینه و امثال اینهایی که روایات داره، اون در واقع ناظر به این است که شبهه غیر محصوره رو میخواد خارج کنه، به شبهه محصوره کار نداره. خب پس بنابراین از یه طرف ادله ترخیصیه، ادله تنجیز علم اجمالی رو باید خاصه ای که تنجیز علم اجمالی رو به دنبال میاره، اون شبهه غیر محصوره رو شامل نمیشه، بنابراین از این جهت مانعی نداره که ادله ترخیصیه شبهه غیر محصوره رو بگیره. اما بحث ارتکاز به نظر میده، حالا این یه قدی دقت کنید، ارتکاز اینه که اینکه شارع مقدس با ترخیص خودش، با ترخیص خودش اون مصلحت واقعیه رو تفوید کند، قطعا تفوید کنه، تفوید قطعی کند، اون عقلا اون رو نمیپذیرن. ولی در مورد شبهه غیر محصوره این نکته وجود نداره که ترخیص شارع منشأ تفوید قطعی بشه، چون یه نکته وجود داره شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره ولو جمعی اطرافش در محل ابتلا داخل باشن، ولی مجموع اطرافش دایی بر اتیانش نیست. متعارفا یه بحث سر این از فرض کنید که شبهه غیر محصوره، این بحث رو قبلن هم اشاره کردیم که فرض کنید اون مثال جوانی که تو روایات ما هست، همه پنیرهایی که در این شهر هستند، هر یک از این پنیرها رو دست بگذاریم ممکنه من برم از اون مغازه پنیر بگیرم. اینجور نیست که مغازه هایی که تو شهر هست از محل ابتلاع من خارج باشن، به نحوی که شارع مقدس اگر به من بگه که از اون فلان مغازه پنیر نخر قبیح بشه، خارج از محل ابتلاع، ملاکش اینه. چیزی که اصلا انگیزه دایی اوغلایی نسبت به ارتکابش وجود نداره، به گونه ای که اگر شارع نهی از اتیان اون مورد بکنه عرفان قبیحه. نه عرفان قبیح نیست، چون همه فرض کنید بگه آقا اون مغازه‌ای که اونجا هست اون مغازم البهایی هست شما ازش خرید نکنید، استغرابی نداره چون امکان داره. ولی الان به ما بگن از مغازه‌ای که در لندن وجود داره از اون خرید نکنید، این مال بهایی هست. حالا لندن نمیدونم که حالا این به نحو تقیید باید بگن، بگن اگر لندن رفتی از اون مغازه خرید نکن به نحو مطلق، به نحو مطلق اصلا به نحو یعنی داخل در محل ابتلا با شرط بیارنش و بعد چیز کنن به نحو مطلق بگن که شما الان از اون مغازه خرید نکنید قبیحه. این خب ملاک شبهه خارج از محل ابتلا است. این ملاک در موارد شبهه غیر محصوره در خیلی از مواردی که هست که اطراف زیاده، تک تک موارد نهی از ارتکاب اون شبهه مانعی نداره به نحو مطلق نهی بشه. ولی با وجودی که تک تک مواردی که دست میگذاریم نهی از اونها قبیح نیست، بنابراین در محل ابتلا است، مجموع من حیث المجموعش دائی بر ارتکابش نیست و در محل ابتلا من وارد داخل نمیشه. در نتیجه این میشه اگر شارع به من اجازه بده در تمام موارد بگی شما اینو میتونید مرتکب بشید، اینو میتونید مرتکب بشید، اینو میتونید مرتکب بشید، این به مخالفت قطعیه نمی انجامه نوعا، چون من هیچ وقت نمیدم همه رو مرتکب بشم. یعنی اینجور نیست که مجرد ترخیص شارع در سلسله علل تحقق خارجی معصیت واقع بشه، نه. بنابراین هیچ مانعی هم نداره شارع مقدس تک تک مواردش هم اجازه میده، چون این تک تک موارد به مخالفت خارجیه نمی انجامه، مخالفت عملیه خارجیه. یه در عالم فرضه که ممکنه مثلا یک فرضی ما در نظر بگیریم که این شخص اگر همه اینها رو به اصطلاح مرتکب بشه حکمش چیه، بله خارجم این چیز نمیشه. بنابراین به نظر میرسه که مانعی نداره که شارع مقدس در تک تک موارد هم اجازه بده. اون ارتکازی که عرض کردم اون ارتکاز اینه که شارع مقدس نباید با ترخیص خودش کاری بکند که تفویت مصالح واقعی صورت بگیرد، تفویت قطعی مصالح واقعی. اینجور که نمیشه، تفویت احتمالیش هست ولی اون تفویت احتمالی در همه این موارد عرض کنم اصول عملیه وجود داره. بله اون در ولو اسمن ترخیص در مخالفت قطعیه است ولی واقعا مخالفت قطعیه با این ترخیص محقق نمیشه، چون دایی و انگیزه خارجی برای انجام جمیع اطراف وجود نداره و این باعث میشه که ترخیص شارع در سلسله علل تفویت مصلحت الزامیه واقعیه قرار نگیره. اونی که اغلا ان محذور داره این که شارع مقدس تفویت کنه اون مصلحت واقعیه که داره، به نحو قطعی اون مصلحت رو تفویت کنه و این تحقق خارجی پیدا نمی‌کنه.
البته ناظر اون تدریجیش
نه 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 به تدریج اون چیزاش نیستم، به اون
تدریجیات ولی اون تفویتات اونش
کنه. حالا اون تدریجیات یه بحث دیگه است که اون یه مرحله دیگه ایه که اساساً جایی که تدریجی باشه ولو تفویت هم باشه خلاف ارتکاز و اغلایی نیست، خلاف ارتکاز نیست. بله بله اونم بله اونم نمیه. حالا در بعضی مواردش میاد، مواردی که فرض کنید عرض کنم دو مورد معمولی حالا تا تجهیز داریم تا تدریج داریم تا تدریج. یه تدریج اینه که من یقین دارم که یک چیزی که الان اول عمر هست یکم آخر عمر این هم بله نمیاد، ولی اینی که یعنی معمول موارد تدریجیاتی که ما داریم به نحو شبهه غیر محصوره تدریجیه، اصلا شبهه محصوره یه تدریجی تقریبا یه تحقیق خاره یا نه بعضی مواردش هم داره. من خانم میدونه یا اول ماه حیث میبینه یا آخه تدریجیه در زمان محدود، اون شاید بگیم اطلاق عدله میگیر، حالا اونو بعد بحثش میکنه. حالا اون جنبه تدریجی اون یه حس دیگه است، اون حسو باید مستقلا روش چیز بشه.
من چند تا استصحاب نجاست پشت سرم انجام بدم، یعنی سه روز بعد زن من داشته باشم به نجاست، این به حساب احتمالات اطمینان حاصل میشه.
حالا اونا شیه مراحل دیگر خیالات در موردش عدله ترخیص نسبت به شبهه غیر محصور اطلاق دارن و مانعی نداره
نسبت به
مفاد قطعی، نه نه نسبت به مخالفت قطعی شب اطلاق دارن، من میخوام بگم ولی اطلاق دارن به این معنی چون خارجیت پیدا نمی کنه.
قبل از این تکلیف چجوری ثابته که بعد ترخیص بخواد بیاد رو کنار بزنه؟ یعنی اطلاعات
عدله اولیه که خب میگیره، عدله اولیه میگه چیز نجسته دیگه، اون کاری نداره.
اونا هم حیثیه؟
نه حیثی نیست، بس حیثیه نیست.
موافقت قطعی که نمیخواد درسته؟
نه اون لازمش موافقت قطعی است دیگه، اون لازمش وقتی شعر مقدس گفته که شما از خمر اجتناب کنید،
از مخالفت،
نه نه آن چیزی که مخالفت ارتکاز داره، ارتکاز اینه، شارع مقدس نباید با ترخیص خودش تفویض کنه وسط واقعی رو. در شبه محصوره همینجوره، در شبه محصوره با ترخیص خودش تفویض میکنه وسط واقعی رو. در شبهات غیر محصوره، معنای شبه غیر محصوره یعنی این شبههی که دایی اقلایی برای اتیان جمعی اطراف نیست.
خب
بحث قدرت نیست دار. من بحث قدرت، آخه یه بیانی مرحوم ناینی داره، ایشون میگه که در شبهات محصوره غیر محصوره قدرت بر چیز جمعی اطراف نیست. بله اون خب مورد بحث قرار گرفته، آیا این قدرت نبودن صغرویان هست، صغرویان نیست، کبرویان بلاک هست، چه وجهی داره اون؟ من وارد فضای بحث من اون ناینی نمیخوام بشم و اون بحثایی که قبلا هم اشاره کردیم. بحث من این هست که در جایی که ترخیص شارع منشأ نشود برای اینکه تفویض قطعی واقع تحقق بگیرد به دلیل نبودن انگیزه اقلایی، دایی اقلایی تحقق نداره نسبت به جمعی اطراف، این عدله اصول اجراش نسبت به جمعی اطراف مشکلی نداره.
اگه این ترخیص نبود وظیفه چه بود؟ چی بود که الان این ترخیص ما رو آزاد کرده؟
که بود همه اطراف انسان رو
سکاب کنه؟ این فرمود خلاف ارتکاز؟
نه نه نه
خلاف هزار جا رو میرن؟
نه خلاف ارتکاز نیست، نه عرض کنم خدمت اون عرض کنم خدمت شما
به خاطر تعارض
اصول میگفتیم، به خاطر
یعنی تعداد زیاد باشه همون
وجیه کردیم. صبر کنید الان میرسیم. نه در هنوز نره، دو مرحله بحث هست. یه مرحله بحث اینه که وقتی زیاد شد اصلا ذاتن تنجیز میکنه یا نمیکنه، اون مرحله دوم بحثه، اون مرحله دوم رو میرسیم بیشتر میصحبت میکنه. بحث اینه که اگر ذاتن، بحث ما اینه، اگر ذاتن علم اجمالی در اینجا تنجیز میکنه کرد، ما میخواییم با ادله اصول از این تنجیزی که علم اجمالی در رفعیت بکنیم. ما میگیم در موارد شبهه محصوره بین اصول تعارض ایجاد میشه، در ادله در شبهه محصوره به خاطر اون عرض کنم ادله خاصه‌ای که تنجیز در علم اجمالی رو در شبهه محصوره آورده، باید ادله اصول ترخیصیه رو ناظر به شبهه محصوره نگیریم. این دو بیان در شبهه غیر محصوره نمیاد، این محصل عرض ما این هست.
بس توی حرمت مخالفت قطعی نمایی بیدیم که ادله ترخیص یا چی بیانه در عدم حرمت مخالفت قطعیه، چون وقتی دایی در چی نیست و حرمت مخالفت قطعیه نیست هم بیانه حرمت قطعیه.
نه، در روح قضیه در واقع این هست که، حالا اونو من قبلا هم اشاره کردم که مطلب واقع قضیه اینه که این که ما میگید شارع میگه به شما اینو اجازه دادم، اینو اجازه دادم، اینو اجازه دادم، اجازه های مشروطه. یعنی این نمیگه اینو بهت اجازه میدم ولو همه اطراف دیگر رو انجام بدی، چون دایی نداره. یعنی اطلاق دلیل نسبت به ترخیصی که به مخالفت قطعیه میانجامه اصلا اطلاق نداره. این روح قضیه به اینجا برمیگرده که در واقع ترخیص در مخالفت قطعیه هم نیست، چون انگیزه مفروض اینجا هست. خب این عرض کنم خدمت شما، این مرحله بحث. اما بریم رو مرحله دوم بحث که حالا ذاتاً آیا علم اجمالی اینجا تنجیز میکنه؟ یعنی کثرت اطراف آیا سبب میشه که این علم اجمالی از تنجیز بیفته یا نیفته؟ این بحث عمده قضیه نکته‌ای هست که این نکته کلمات آقایون مفصل مورد کلام قرار گرفته. اون اینه که میگن وقتی کثرت اطراف ایجاد شد، کثرت اطراف باعث میشه که شما هر طرف رو که روش دست میذارید اطمینان دارید که معلوم به اجمال در اون طرف نیست، و این اطمینان حجت عقلایی است. این بیانی هست که وجود داره. خب تو کلمات آیون مختلف این بحث وجود داره. خب آقای سردم مفصل اینجا رو بحث کردن. من میخوام یه مقداری چکیده فرمایشات آقایون رو مطرح کنم، وارد تفصیلات بحث نشم. عرض بکنم که منابعی که این بحث خیلی خوب توش، یعنی نکته داره در این بحث، یکی حاشیه درر مرحوم شیخه که آقای عراکی دارن، و همچنین اصول فقه های عراقی که مستقل شاب شده، که احتمال زیاد میدم که اینا حرفای خود مرحوم شیخه که تو درس مطرح کردن و آقای عراقی نوشتن. یکی از شواهدش هم اینه که همین حرفا رو مرحوم حاج مرتضی حائری هم توی چیز دارن. من حرفای آقای داماد رو، این بحث شبه غیر محصورش چیز آقای از کنم طاهری چیز خاصی نداره در مورد شبه غیر محصوره، ولی احتمال میدم که آقای داماد هم این بحث ها رو مطرح کرده باشه که خیلی شبیه هست بسیاری از حرفایی که تو حاشیه آقای از کنم خدمت شما درر آمده و تو اصول فقه های عراقی با مطالب حاج مرتضی حائری و خیلی از حرفای آقای صدر. روح مطالب یکیه، این نکات واحدی که آقای صدر البته یه مقداری بازتر کرده بحث رو به صورت مرتبتر بحث رو، ولی اصل حرفا همون حرف هست. یه نکته حالا از پرانتز نعرض بکنم، اون اینه که یه بار مطرح بود که یه سری از حرفهای مرحوم آقای صدر تو فرمایشات آقای داماد وارد شده و اینها، حالا آیا اینا از باب توارد خاطر بوده یا اینکه چون تقریرات آقای به اصطلاح داماد در اختیار من آقای صدر بوده، آقای چیز از مصطفی محقق از ایشون نقل شد، میگه من رفتم نجف، آقای صدر به من فرمودن که من شاگرد با واسطه پدر شما هستم، و میگفتن که آموسا اینجا حرفای پدر شما رو نقل میکرد و من استفاده میکردم، اینجور تعبیر میکردم که شاگرد واسطه. البته یعنی این همه این از این بحث ما تو تقریرات آقای طاهری نیست، ممکنه مثلا تو بحثایی که به هر حال آقای آموسا مطرح میکرده این حرفا توش باشه، ولی تقدیم یه خیلی شبیه جوهره مطالب شبیه هست و حالا من عرض میکنم اینه که من چکیده یه فرمایشاتی که تو کلمات آیون وارد شده رو مطرح میکنم، خیلی وارد ریزکاری ها و اون چارچوب بندی که من اون آقای صدر به خصوص مطرح میکنن خیلی نمیشم. اگر آیون میخوان این مصادری که عرض کردم مراجعه کنن چیز هست، بعضی از اینای تفاوت های ریزکاری داره، بعضی تو این ریزکاری ها این قلت و قلت هایی دادیم دیگه، وارد اون جزئیاتش نمیشم، میخوام نقل کنم و احیانا نقد کنم. خب بحث اصلی این هست که یک اشکالی تو این بحث این که اطمینان به عدم انتباق معلوم به الاجمال و هر طرف یک اشکالی وجود داره که مرحوم آقای شیخ هم تو دورر بهش اشاره کردن. اون اشکال این هست که این معقول نیست که در هر طرفی به اصطلاح اطمینان به عدم باشه، چون اطمینان به عدم در تک تک موارد لازمش اطمینان به عدم به سالبه کلیه است. از یه طرف ما اطمینان به سالبه کلیه داشته باشیم، از یه طرف علم اجمالی به موجب جزئی داشته باشیم. اطمینان به سالبه کلیه با علم اجمالی به موجب جزئیه با هم دیگه سازگار نیست. این چجوری میشه این دوتا رو جمع کرد؟ پاسخ این مطلب رو با این تعبیر کردن، گفتن اینجا اطمینان اطمینان بدلیست. بعضیا تعبیر کردن این اطمینان، آقای سر میگه اطمینان بدلی معقول نیست و امثال اینها. اطمینانی که اطمینان بدلی گفتن توضیح دادن اطمینان بدلی رو، اطمینان بدلی رو همون مطلبی رو که خود آقای سر هم دنبال میکنه در واقع همونه، چیزی غیر از اون نیست. اینا گفتن که یه موقعی فرض کنید که من اگر اطمینان به این که معلوم بالاجمال در طرف الف هست، الف نیست، اطلاق داشته باشه، میگه این معلوم بالاجمال ولو در سایر موارد نباشه تو الف نیست به طور مطلق، چه در سایر جاها باشه چه در سایر جاها نباشه تو الف نیست. اگر یه همچه چیزی باشه علم اجمالیه به تک تک موارد، اطمینان به عدم انتباق در تک تک موارد به اطمینان به مجموع می انجامه، اطمینان به نفی الوصف در هر موردی در صورتی اطمینان به مجموع میاره که به نحو مطلق باشه. اما اینجا این که ما میگیم اطمینان داریم در هر مورد نیست، به این معناست که اطمینان داریم در اینجا نیست و در دیگر موارده. اطمینان به این که اون معلوم بالاجمال اینجا نیست در سایر موارده. اگر هزار مورد اطراف علم اجمالی هست، هر موردی که دست می‌ذاریم در واقع اطمینان داریم که معلوم بالاجمال تو این یه مورد نیست، تو 99 مورد دیگه است. به این نحو اطمینان داریم. این اطمینانی که ما در هر مورد میگیم در 999 مورد دیگه است، به اطمینانی که در کل هزار مورد اون معلوم بالاجمال وجود نداره نمی انجامه تا معارض مناقضه باشه، که اینو خب آیست مفصل توضیح دادم، خوبم توضیح دادم که اصل مطلبش هم میگم تو کلمات آقای دیگه هم هست ولی تفصیلش تو کلمه آقای صدر هست. این یه بحث که بنابراین هیچ مشکلی نداره که ما اطمینان به عدم انتباق معلوم بالاجمال در تمام موارد اطراف شبهه غیر محصوره داشته باشه. بحث بعدی این هست که آیا این اطمینان حجت هست یا این اطمینان حجت نیست. خب مرحوم آقای حائری تو حاشیه مطرح میکنن که مشکل اطمینان. آقای حائری که میگم حاجا مرتضی مرادم هست، مرحوم آقای حاجا مرتضی حائری در مبانی الاحکام مطرح کردن که مشکل این هست که این علم اجمالی، این اطمینانی که ما داریم، این اطمینانات معارض هستند. این اطمینانها معارض هستند. ما درسته در هر موردی دست میذاریم اطمینان داریم که در سایر موارده، اون موردم دست میذاریم اطمینان داریم در سایر موارده. ما در واقع هزار تا اطمینان داریم. اطمینان داریم که در هر در کل مجموعه منهای اول، اطمینان داریم در کل مجموعه منهای دوم، اطمینان داریم در کل مجموعه منهای سوم. هزار تا مجموعه 909 تایی 999 تایی تصویر می شود که این هزار تا مجموعه نسبت به همه این هزار تا اطمینان به عدم داریم و این هزار اطمینان به عدم معارض هستند، بنابراین نمیتوانند حجت باشه. این مرحله رو مرحوم آقای سعد خب مفصل وارد بحث شدن که این بحثای آقای سعد اینجا تازگی داره، کلمات آقایونه دیگه، این تیکه هاش نیست، این تیکه هاش جدیده. ایشون میخوام بگن که نه، این هزار موردی که اینجا وجود داره، هزار تا اطمینان با هم دیگه معارض هستن به بیانات متفاوت در سه مرحله، در به قول خودشون در سه مستوا سعی کردن این رو جواب بدن. من حالا سعی میکنم ورای اون مستوایاتی که مرحوم آقای سعد بحث رو دنبال کردم به گونه دیگری پاسخ بدم که روحش با مطلب آقای سعد هم در واقع یکیه، ولی نحوه بیان یه مقداری متفاوت هست. ببینیم اصل این که ما اطمینان داریم که معلوم بالاجمال در این مورد منطبق نیست. این که میخواییم بگیم این اطمینان حجته یعنی چی؟ اطمینان حجته پاسخ مطلب اینه که اصلا علم اجمالی تک تک اطراف رو به نفسه تنجیز نکردن. اینجور نیست که علم اجمالی این یه مورد تنجیز کنه، این یه مورد تنجیز کنه، این یه مورد تنجیز کنه، این یه مورد تنجیز کنه. علم اجمالی خود متعلقش رو تنجیز میکنه. ما برای اتیان متعلق مجبوریم تک تک موارد رو بیاریم، ولی یه نکته وجود داره، اون اینه که علم اجمالی اطمینان همچنان که در مرحله ثبوت تکلیف نفیان و اثباتن اثر داره، در مرحله سقوط تکلیف و امتثال هم اطمینان به امتثال کفایت میکنه. ببینید توضیح و ذالک، این که من وقتی اطمینان دارم که این شی حرام است ذاتاً، خب این تنجیز میکنه، اینو باید اینا انسان ازش مرتکب بشه نشه. اطمینان داره که این حرام نیست، یعنی میتواند مرتکب بشه، جایی که اطمینان به وجود تکلیف یا اطمینان به عدم تکلیف تعلق بگیره. خب ما در علم اجمالی بحث ما این نیست، چون ما خود طرف رو مستقیم نمیخوایم تنجیز کنیم، ولی بحث سر اینه که وقتی من یقین دارم علم اجمالی اینجا وجود داره، اگر اون 999 مورد رو ارتکاب نکنم اطمینان دارم که اون تکلیف رو امتثال کردم. هر یک از این 999 تا رو من ارتکاب نکنم، هر کدوم، یعنی هزار تا 999 تایی داریم، هزار تا مجموعه 999 تایی داریم، هر یک از این مجموعه ها رو من مرتکب نشوم، اطمینان دارم اون تکلیف امتثال شده.
و اینه کفایت هم میکنه. اینجا تعارضی هم نداره، چون در واقع من یکی از این 999 تا رو بیشتر چیز نمی کنم، یعنی خارجن این که من اون واجب واقعی رو امتثال میکنم با یکی از اون 999 تا، که این 999 تایی که من دارم باش امتثالم رو محقق میکنم هزار شکل ممکنه داشته باشه. با یکی از اونا، با هر یکی از اون 999 تا من امتثال رو محقق کنم، محقق پیدا کرده. تعارضی نداره. چه تعارضی هست؟ من یعنی نتیجه بحث اینه که من یکیشو اگر ارتکاب بکنم اشکالی نداره، همه افراد رو ترک کنم، یه مورد رو ارتکاب کنم، با انجام یک مورد و ترک سایر موارد اطمینان به امتثال زائل نمی شود. مانعی نداره ما یه مورد رو انجام بدیم، سایر موارد رو ترک کنیم، اطمینان به امتثال هم هست.
فرض
بحثم همینه. و ما اینو میخواییم اثبات کنیم، بیشتر از اینم اثبات نمیخواییم بکنیم. یعنی ما این مقدار رو میخواییم در علم اجمالی اثبات کنیم که وجوب موافقت قطعیه نداره. ما حرمت مخالفت قطعیه رو نمیخواییم چیز کنیم، زمین بزنیم. ما میخواییم این مقدار اثبات کنیم که وجوب موافقت قطعیه نداره. شما می توانید هر موردی از اینها رو که دست بذارید اون ارتکاب مرتکب بشید. اگه این باشه هیچ مشکلی نداره.
اگه یه درصد هم امتثال نکرده باشم ارتکاب سقوط ثابت نشده تکلیف دیگه.
اطمینان کافیه. اطمینان به چیز کافیه. یعنی در مقام امتثال لازم نیست که یقین به امتثال باشه. اطمینان به امتثال در کافی است. بحث نه.
آخه اون احتمال چون محتملش خطیره و اینا
نه خیلی فرق داره.
چون وقتی میگه که من اطمینان دارم که اون 999 تایی که این توش نیست و اگر بگذارم کنار اطمینان رو انتصاب کنم،
درست.
خب لازمش اینه که اون 999 تایی که این توشه،
خب
اگر بگذارم کنار اطمینان رو انتصاب پیدا نمی کنم، چون دارم میگم اون 999
نه منافات نداره در مورد هر 900. نه هزار تا 999 تا داریم. تمام 999 تاها اطمینان دارم در اونا نیست، هیچ منافات نداره. یعنی ما هزار تا 999 تایی داریم که نسبت به این که هر یک از این 999 تایی رو به طور کامل ترک بکنم اطمینان به امتثال برای من حاصل میشه.
اینا مجبور سلبی
التزامی نداره؟ نه هیچ چیزی نداره، مشکلی نداره. این چکیده بس. آقای سلم این مطلب رو داره، میگه در واقع اطمینان به امتثال حاصل میشه. نتیجه این بحث اینه که اگر شما، و این رو هم تو اون بحث متعرض میشه، حالا این دیگه وقت گذشته.
اما نمیگن که اطلاق هم میانه درست بالا میگم یه حتی اگه اطلاق باشه ما اطمینان رو به امتصال داریم، ولی حالا آیا اطلاق داره یا نه؟ این مجموعی اون عدل تکلیف،
نه عدل تکلیف که میگیره، بحث در این نیست، بحث در اینه. ما از اون مرحله اول گذشتیم. خب بحث ما این هست که نه اطلاق عدل میگیرتش، نکته این نداره که اطلاق نگیرتش. نه که سر اطراف مانه نیست که از اطلاق بگیرد نگیرتش، نه اون چیز واقعی. اونی که هست کسرت اطراف منشأ می شود که ما در مقام امتثال یک توسعه‌ای بتونیم پیدا کنیم. در مقام امتثال، نه در مقام سقوط تکلیف، در مقام سقوط تکلیف. این چکیده از ماست که میگم تو فرمایشات آقای سرد هم روحش به همین مطلب برمیگرده. نتیجه گیری هم که میخواد بکنه همین هست. اون تو کلاس راهنما اشاره میکردم این دو مرحله رو بر هم دیگه تفکیک کنیم، مرحله ثبوت تکلیف که ثبوت تکلیف. آقای سرد شروع بحث رو که میخواد بکنه آدم احساس میکنه که همه داره مرحله ثبوت تکلیف رو میگه، ولی بحث رو کم کم که جلو میبره و نتیجه گیریش کاملا روشن هست که میخواد بگه نتیجه این اطمینان این هست که اطمینان به امتثال با اجتناب از جمیع اطراف الا یک مورد که این کافیه.
این اگر این اطمینان نبود ما باید هزارها رو مثلا